قالیباف، اینی که حزب ارز دولتی انجام شد یک تدبیر بسیار هوشمندانه بود. من این خواهش می‌کنم این یه تیکه رو گوش بدید. خب بچه‌ش اولش که مرتبط میگه اینم مرتبط هستش.
اینا جزء اختار نیست دیگه. شما
بله نه نگاه کنید آقای دکتر، اینم مرتبطه. ببینید آقای دکتر، اگر پیشنهادی قرار هستش که تأثیر منفی بذاره تو حوزه سلامت، اقتصاد و معیشت و بعد دولت اعلام بکنه من که مقصر نیستم، تصویب مجلس بوده، این در شأن مجلس نیست. لذا خواهشمندم نسبت به این موضوع هوشیاری بسیار زیادی داشته باشن نمایندگان.
خواهشم این از دوستان که واقعا در اختارا و تذکرا اجازه بدید دیگه واقعا تو بودجه ما عبور کنیم، مگر واقعا یه جای اختار به بودجه دنی لازم بشه که دقت کنیم که خلاف قانون اساسی انجام نشه.
تشکر میکنم. تذکر آقای
لاوتی اجازه میدین عبور کنیم؟ بفرمایید.
تذکر آقای نامی در خدمت آقای لاوتی هستیم. 113
جناب آقای دکتر قالیباف، یه لحظه های شریعتی عنایت بفرمایید. ببینید آقای دکتر، مواردی که داره مطرح میشه بنده هم ماده 182 رو تذکر دارم. صبح هم حضرت عالی اشاره‌ای داشتید، دوستان به گونه‌ای صحبت میکنن انگار ما در مورد هزینه داریم تصمیم گیری میکنیم. همون یک بار دیگه بفرمایید آقای دکتر، ما الان تو همین پیشنهاد دوستان در جریان باشن 0.5% مالیات بر عرش افزوده داره اضافه میشه، اما این منابعی که الان دوستان دارن پیشنهاد میکنن که در توضیحات خودشون هم بیشتر تکیهشون رو منابع هست، این منابع ممکنه بره در به سرجم دولت داره اضافه میشه، ممکنه بره در کمیسیون تلفیق بدن به کالابرگ یا به جای دیگه بدن. دوستان آقای دکتر، من به نظر من شما اجازه ندید که اون بخش مصارف دوستان در توضیحات خودشون اشاره بکنن، برای که اون مبنای تصحیح ما نیست. دوستان فقط همش تکریم در واقع تأکید دارن رو منابع مصرف. من خواهش بکنم جناب علی صبح تأکید فرمودی، اما یک بار دیگه موضوع رو تأکید بفرمایید.
من دیگه سه بار من از صبح اشاره کردم که اگر پیشنهادی برای منابع تصویب بشه و اضافه بشه، این باید داره در کمیسیون تلفیق محل مصرفش مشخص بشه، دو مرتبه بارگذاری میشه، پیشنهادات نمایندگان هم رو گزارش کمیسیون میاد، مجدداً صحنه که تصمیم میگیره. من صبح این رو سه نوبت گفتم، یه نوبت چهارم، لذا تا آخر بودجه ای رو خواهش میکنم دوستان دقت کنن. حاضرین 238 نفر آغاز رای گیری.
همکار ارجمند، پیشنهاد الحاقی جناب آقای نجابت مطرح است. دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصمیم نشد.
خیلی متشکر. پیشنهاد جناب آقای سلیمی مطرح می‌فرمایید. 168 جناب آقای سلیمی، پیشنهاد 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان میدونن ما سال قبل بند کاف تفسیر یک حکمی داشتیم. این حکم جالب بود. البته این حکم چند سال پشت سر هم بود، به نظر میرسه از قلم افتاده. حالا برادر ارجمند اون جناب آقای تاجگردون که نکته ای رو فرمودن که گران نکنیم و معیشت مردم، اتفاقا این پیشنهاد در راستای حمایت از معیشت مردم. توضیح بدم. ببینید ما در به اصطلاح ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اونجا موضوعی رو داشتیم که در سالهای قبل می آمدیم می گفتیم که به اصطلاح این موضوع رو آورده بودیم، گفتیم ما در مجموعه های تولیدی که پروانه رسمی دارن. اینجا خوب دقت بشه این کلمه پروانه، که پروانه رسمی دارن. این مجموعه تولید و مالیاتشون رو 5% کاهش بدیم. خب اولا این حمایت از تولید موجب میشه قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کنه، یعنی حمایت جدی از تولید. از این طرف باعث ارزانی میشه، تورم رو تا اندازه فراوانی مدیریت میکنه، اشتغال پایدار در مجموعه ها با این وسیله تضمین میشه. من به صراحت عرض کنم دوستان عزیز، این حکم هزینه نیست، چون بعضی از دوستان ممکنه اینطور تصور کنم. به صراحت میگم این به هیچ وجه موضوع هزینه نیست، این حمایت از تولیده، این عین سرمایه گذاری است. در بسیاری از کشورهای دیگه هم این تجربه شده، کاهش هدفمند مالیات برای افزایش تولیده. مخصوصا که شعار سال رو ما همه داریم، سالهای قبل هم بوده. من به صراحت عرض کنم ما باید بالاخره به بخش تولید پیام بدیم در بودجه. یکی از پیام‌های مناسبی که در بودجه به بخش تولید همینه، سالهای قبل هم عرض کردم بوده، اتفاقا برای عمل به فرمایشات حضرت آقا و اینکه ملاحظه داره مجلس، شعار سال رو این را آوردیم. دوستان انشالله عنایت کنن، اگه لطف کنن این باز رای بیاره. مضافم به این که این مجموعه تولیدی الان که با توجه به درخ تسعیر افزایش قیمت مواد اولیه با مشکل مواجه میشن، ما به این نحو یه حمایت جدی از مجموعه تولید.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. پیشنهادی که برادرمون جناب آقای سلیمی مطرح کردن، این ماده 105 قانون مالیات رو من میخونم، میگه جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر متعارف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد، مشمول مالیات به نرخ 25% میشه. خب اینجا یه مالیاتی رو باید برحال ما مکلف کردیم شرکت ها پرداخت کنن، ولی اینجا پیشنهاد میشه این کاهش پیدا کنه. ما از یک طرف داریم مالیات را از کارمندا و کارکنان میگیریم، ولی اینجا میگیم آقا این شرکت ها مالیاتشون رو کم بدن، حالا دلیلم که میخواییم از تولید حمایت کنیم. خب اینا درآمدشون مشخص میشه، اینجا زیانهاشون رو حساب نمی کنن، هزینه هایی که به هر حال هست حساب نمی کنن، اون درآمد و سودی که دارن میگن باید این مقدار مالیات داده بشه. اینجا هم درآمد دولت کاهش پیدا میکنه و هم عادلانه نیست که یک کارمندی، یک کار کنه دولتی باید مالیات پرداخت کنه، سفت و سخت هم باش برخورد میشه، ازش میگیرن. حالا بگذاریم خیلی از واحدهای تولیدی فرار مالیاتی و انواع مختلف هم دارن. بنابراین اینجا جای تعجبه که ما بیایم تو این شرایط مالی و شرایطی که صحبت دولت مجلس ما درآمد نداریم، نفت ما رو خوب نمیخرن، کاهشه درآمد داریم، اینجا ما بیایم یه دفعه از شرکت ها بخواییم کاهش کنیم. بنابراین با این شرایطی که هست، من از نمایندگان محترم میخوام که به این پیشنهاد رأی مخالف بدن.
تشکر میکنم. موافق محترم وقت خودشونو واگذار کردن به همکار عزیز جناب آقای معینی آرانی، شماره 243.
به نام خدا. از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال تشکر میکنم، به ویژه حضور افتخار آفرین مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدکن. همکاران عزیز عنایت بفرمایید. در خصوص پیشنهاد برادر عزیزمون آقای سلیمی در مورد کاهش 5% نرخ مالیات چند تا نکته عرض میکنم. یک، امروز در شرایطی قرار داریم که تولید کننده داخلی با افزایش هزینه یک مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل، تأمین مالی و محدودیت‌های صادراتی مواجهه. در چنین فضایی اگر سیاست مالیاتی انعطاف ناپذیر باشد، عملا فشار مضاعفی بر بخش مولد وارد میشه. کاهش 5% مالیات یک پیام روشن به فعالان اقتصادی که مجلس در کنار تولید ایستاده، نکته اول. اما نکته دوم، این کاهش نرخ به معنای امتیازدهی بی‌ضابطه نیست، صرفا شامل اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری در فعالیت‌های تولیدی، یعنی بنگاه‌هایی که به صورت رسمی در چرخه تولید، اشتغال و ارزش آفرینی فعالیت دارند. ما از سوداگری حمایت نمی‌کنیم، ما از تولید حمایت می‌کنیم. نکته سوم، تجربه جهانی، مخالفین محترم این نکته را توجه کنید، تجربه جهانی نشان داده است که کاهش هدفمند مالیات تولید نه تنها به افت درآمد دولت منجر نمی شود، بلکه با افزایش سود آوری، توسعه ظرفیت و رشد اشتغال پایه مالیاتی را در میان مدت تقویت می کند. تولید بیشتر، فروش بیشتر، سود شفافتر در نهایت مالیات پایدارتر ایجاد می کند. نکته چهارم، این بخشودگی علاوه بر سایر مشوق‌ها پیش بینی شده. چرا؟ چون واقعیت این است که مجموعه فشارهای اقتصادی چند لایه است، حمایت هم باید چند لایه باشد. اگر تسهیلات بانکی گران است، اگر هزینه انرژی افزایش یافته، اگر بازار صادراتی با محدودیت روبروست، سیاست مالیاتی باید نقش تعدیل کننده داشته باشد. البته تأکید میکنم این حمایت باید ناظر به تولید واقعی باشد. دستگاه‌های نظارتی بر اجرای دقیقش باید نظارت کنند و گزارش آثار آن بر اشتغال و رشد صنعتی به مجلس داده شود. بر این اساس از همکاران تقاضا دارم رأی مثبت دهم. سلام.
دولت
نمایندگان بزرگوار، ببینید در قانون برنامه 7 بند الف ماده 27 یه حکمی داره، میگه آقا هر گونه وضع تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید، در انتهاش میگه باید در قوانین مربوطه انجام بشه. به عبارت دیگه قانون برنامه 7 هر گونه تخفیف معافیت رو صراحتا میگه تو قانون مربوطه. به هر حال به نظر میرسه که این 2/3 میخواد. اشکالات حکم چی هستش؟ در بند کاف قانون، در بنده ببخشید بنده هی قانون بودجه 1404 اشاره کرده که اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخونه‌های زیرب در فعالیت‌های تولیدی، ما سال گذشته هم خدمتتون اعلام کردیم این موجب تبعیض میشه. عمده شکایاتی که ما امسال داشتیم برای واحدهای اصناف بود، کوچک بود، میان اندازه بود، کسایی بودش که بنگاه‌های بزرگ نبودن. شما اومدید معافیت مالیاتی برای بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های اشخاص حقوقی در این حکم اعمال می‌کنیم، بخش اندازه متوسط و کوچک عملا مشمول این نمیشن چون شخص حقوقی دارای پروانه نیستن. این غیر از اینه که بزرگواران این صد همت درآمد مالیاتی ما رو کم می‌کنه. یعنی اگر این حکم تصویب بشه با توجه به این که حکم دیگه‌ای برای افزایش درآمد نداریم در این الحاقیه ها، صد همت منابع جایگزین باید از یه جای دیگه پیدا کنیم یا مصارف رو کم کنیم. من خواهش میکنم امروز که داریم منابع رو تصویب میکنیم نگاه کنیم تو مصارف برای کجاها اعتبار دیده شده و تراز شده، برای همین دولت باش مخالف.
Opposition.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران نهایت بفرمایید پیشنهاد دهنده محترم چیه. بند کافه تبصره دو بودجه 1404 میگه ماده 105 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی که پروانه بهره برداری دارن، یعنی این شامل حدود 5 میلیون اصناف و بنگاه کوچیک نمیشه، بنگاه بزرگه. بنگاه بزرگی پروانه بهره برداری گرفته، الان باید 25% مالیات بده، این رو به 20% کاهش بدیم. حالا نماینده محترم دولت و سازمان برنامه گفتن حدود 100,000 میلیارد تومان منابع رو کم میکنه، من میگم 80,000 میلیارد تومان. یه شوخی هم با پیشنهاد دهنده محترم کنم، بالاخره ما در پیشنهاد قبلی گفتیم نرخ مؤثر مالیات پرداختی بنگاه بزرگ کمه و او پیشنهاد رو دادیم. الان میایم میگیم داخل پیشنهاد میگیم نرخ پرداخت مالیات بنگاه بزرگ نه اصناف اونو دوباره کاهش بدیم 5%، حدود 80-100,000 میلیارد تومان هم درآمد دولت رو کم کنیم که مجبور بشیم یا از طرف مصارفمون کاهش بدیم که الان یا میشه حقوق یا میشه پروژه‌های عمرانی. نکته بعدی، ببینید الان ما باید این رو اصلاح کنیم. البته محدودیت‌های اعتباری دولت رو میدونیم، در مجلس و در کمیسیون تلفیق هم با پیشنهاد مالیات پلکانی 6 پلکان و 40 میلیون تومان برای همه کسانی که حقوق دریافت میکنن دنبال این بودیم. یکی از گله‌های بقیه کارمند و کارگر، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، نرخ مؤثر مالیات کارمند و کارگر داره رسیده به حدود 30%. یعنی خیلی عامیانش این میشه که اونها مالیات پرداخت میکنن، برخی از بنگاه‌های بزرگ و کسانی که فرار مالیاتی دارن مالیات پرداخت نمیکنن. نرخ مؤثر پرداخت مالیات برای بنگاه‌های کوچیک و اصناف حدود 25% شده. ای کاش که ما در پیشنهاداتی که داده میشد توسط دولت و بعد از اون در مجلس ما همین معافیت مالیاتی 40 میلیون تومانی در ماه برای کارکنان رو برای اصناف هم در نظر میگرفتیم تو این شرایط بد اقتصادی، نه اینی که بریم به بنگاه بزرگ بگیم به جای 25% شما 20% مالیات پرداخت کن. این عملا یعنی بازم دو تا روش بیشتر نداره، باید این ما به تفاوت 80-100,000 میلیارد تومانی رو یا بریم از کارمند و کارگر یا از اصناف و از کسانی که به یه نوعی بنگاه خورد هستن وصول کنیم، یا اینی که در طرف مصرف که یا حقوق یا پروژه عمرانی مصارفمون رو کم کنیم. از این جهت خواهش میکنم به این رأی موافق ندید و رأی مخالف بدید به جهت عدالت در وصول مالیاتی و کاهش معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و بریم به سمت معافیت مالیاتی برای اصناف و بنگاه‌های کوچیک. خواهش می‌کنم به رأی منفی بدید.
آریس اختار تذکرم داره. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای نوروزی هستیم، شماره 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. طبق اصل 52 و آیین نامه داخلی ما خدمت رسانه باید تولید تقویت کنیم، اما محل تامین 5% رو خدمت رسانم که بعض درآمدهای مالیاتی رو کم میکنه و این خلاف اصلا قابل تر نیست. حالا آقای رئیس چه تشخیصی دارن نمیدونم، باید بریم نظر ریاست محترم جلسه چیه.
تشکر میکنم. تذکرهای نامه در خدمت همکار عزیز جناب آقای شریعتی نیاسر هستیم، شماره 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خدا قوت خدمت همکاران محترم، مهمانان عزیز از دولت و عرض خدا قوت خدمت مردم شریف ایران مجددا. آقای رئیس عنایت بفرمایید، بنده ماده 22 بنده 11 رو تذکر دارم خدمت حضرت عالی. خواهشم اینه که این تذکر رو پاسخم بفرمایید و خدمت سازمان محترم برنامه بودجه به ویژه آقای دکتر پور محمدی، علاوه بر این که عرض خدا قوت داریم و زحمت کشیدن، اما تذکر دارم واقعا آقای دکتر، چون آقای دکتر پور محمدی کمتر از بودجه به ادبیات علاقه من نیستن، من با یک شعر این تذکر رو عرض بکنم: گر سخن راست بود جمله دور، تلخ بود تلخ که الحق و مر، چون به سخن راستی آری به جای، ناصر گفتار تو باشد خدای. من تعجب میکنم دولت محترم در زمان تقدیم لایحه بودجه، به غلط یا درست به محتوا کاری ندارم، 2% مالیات بر ارزش افزوده را در لایحه آورده بود. در کمیسیون تلفیق همه ما مخالفت کردیم، گفتیم این 2% خیلی زیاده و اعداد دیگه ای رو پیشنهاد دادیم که اونا هم رأی نیاورد. آقای دکتر پور محمدی در جلسه تلفیق استدلال کردن، دوستان شاهدن، خدا هم شاهده، استدلال کردن که این 2% ارزش افزوده تأثیر بر سفره مردم نداره، رأی بدید. همین استدلالی که آقای نجابت گفتن، عیناً ایشون گفتن تو تلفیق که 70% معافه، نمیدونم 93% برمیگرده. آقای رحمتی هم تشریف داشتن. من تعجب میکنم آنچه که در کمیسیون تلفیق بیان میشه کارشناسی است، یا اینجا که در بحث صحنه علنی که مردم میشنون کارشناسی است. فیلم اون جلسات هم هست. عین این اتفاق در مجلس 11 افتاد، من تذکر دادم. در دولت آقای روحانی آقای پور محمدی معاون آقای نووقت بودن. در حذف ارز ترجیحی و جهانگیری مرسوم اون موقع 4200 بود، ایشون سخنرانی قرایی کردن که نباید ارز ترجیحی حذف بشه. در دولت شهید رئیسی هم ایشون معاون سازمان بودن، دولت لایحه ورد که ارز ترجیحی باید حذف بشه، ایشون سخنرانی قرایی کردن که ارز ترجیحی باید حذف بشه. نمیشه ما در یک موضوع دوگانه صحبت کنیم، در محضر مردم یه جور صحبت کنیم، در جلسه کارشناسی یه جور دیگه صحبت کنیم، در لایحه 2% بیاریم، اینجا پیشنهاد 0.5% که میاد مخالفت کنیم بگیم سفره مردم آتش نزنید. کدومش درسته؟ بالاخره یکیش درسته. آقای پور محمدی هم برادر دوقلو ندارن که اینجا حضور دارن، خودشون صحبت کردن. من خواهشم اینه که شأن مجلس حفظ بشه. سخن کارشناسی میگیم، فارغ از اینکه رأی باید بدیم یا رأی ندیم، یک حرف بزنیم در پیشگاه مجلس. متشکرم.
بفرمایید آقای پور محمدی. دوستان خواهش میکنم، این موضوع مهمیه واقعا، اجازه بدید. حالا آقای شریعتی مطالب رو گفتن، آقای پور محمدی هم یک 2-3 دقیقه بفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای شریعتی، یه مقداری تمرکز کارشناسی بکنید به موضوع. ببین تفاوت اون موضوع با این موضوع چقدر زیاده. من کماکان رو حرفم در تلفیق هستم و محکمم هستم. دلیلش اینه که ما اونجا مالیات بر ارزش افزوده میگرفتیم، تبدیل به کالابرگ میکردیم برای اقشار ضعیف. این حکم دولت بود. چه ارتباطی داره با این موضوع که شما میگید آقا بیا مالیات بر ارزش افزوده بگید بده برای حقوق؟ اینا یکی هم. اونجا منطقش حمایت از ضعفا و فقرا بود، اونجا بحث کالابرگ بود. معلومه هر کسی که زیاد مصرف میکنه دسترسی به انواع و اقسام یارانه ها داره، باید ازش پول بگیریم. و از این ور روستایی عشایری که کسی امکان مصرف نداره باید بهش کمک کنیم. اون منطقش منطق عدالت بود، ولی این عدالت نیست، مطلقا عدالت نیست. بنابراین هر موقع این موضوعی که فرمودید واقعا نکته باریکتر زمو در بحث عدالت داره و معیشت افراد فقیر. شما همین الان بنویسید 2-3% مالیات ارزش افزوده ولی به فقرا میدیم، دستتون هم میبوسیم. نه اینکه از تمام مردم بگیرید بگی بدی حقوق. حقوق یعنی کارمند من دولت، منم موظفم بهش انجام بدم. چه ارتباطی داره با آدم فقیری که اصلا تو دولت کاری نمیکنه، اصلا بازنشسته نیست، اصلا تحت پوشش هیچ جا نیست؟ تفاوتشون در اینه در عدالت. کلمات یکیه ولی فرق میکنه. آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، این یکی شیر است کادم میخورد. از قیاسش خنده آمد خلق را، چو کوچ خود پنداشت صاحب دق را. لفظ یکیه ولی محتوا متفاوت.
خب من فکر میکنم، خواهش میکنم دوستان توجه کنن، نکته بسیار دقیقیه. اجازه بدید یه توضیح هم من بدم. اجازه بدید، خواهش میکنم دوستان یک دقیقه تحمل کنن. من فکر میکنم موضوع هم به نوعی آقای شریعتی مطالبی که گفتن از یک منظر درست بود، مطالبی که آقای پور محمدی هم از یک منظر گفتن درست بود، ولی من خواهش میکنم به واقعیت نگاه کنید. من در کمیسیون تلفیق این موضوع رو اشاره کردم، حتما آقای پور محمدی تأیید میکنن. من میخوام بگم این جایی که میگید برای حقوق نباید بدیم، برای کالابرد باید بدیم. من اجازه بدید آقا شما اجازه بدید آقای قاسمی من صحبت کنم؟ خیلی ممنون. یک دقیقه اجازه بدید نگاه کنید. الان ما خودمون در همه حقوق داریم میگیم اونهایی که تا سقف 40 میلیون تومان همه رو معاف کنیم از مالیات. ما همه الان که کالا برگ میدیم، بخش عمده قریب به اتفاق کارمندان ما و کارگران ما شامل ارزم به حضورش به کالا برگم فقیرن، چون حقوقی که معلومه متوسط و حقوق چقدره. من نمیخوام اینجا بگم، ما همین الان امسال که افزایش دادیم حدود 19 میلیون تومانی حداقل حقوق ما. پس من میخوام بگم حتی ما اگر ارزش افزوده رو برای حقوق هم بدیم کاری بدی نکردیم. ولی من این نکته رو بگم آقای رحمتی، اینجا خطابم به جناب عالی، آقای سبحانیان اینجاست، مالیات آقای سبحانیان اینجاست. دوستان ما عدالت رو بهش توجه نمی کنیم، تصمیم نمی گیریم. من میگم ما می توانیم ارزش افزوده رو تا 15% هم افزایش میدیم. من پشت این تریبون دارم میگم، ولی بیایم افرادی که سطح مصرفشون، مثلا میگم عددشو جدی نگیرید، مثلا میگم تا سقف 50 میلیون تومان هستن شامل ارزش افزودهشون صفر باشه، ولی از 50 میلیون تومان به بالا رو 15% بگیرید و بعد اومد درآمد رو هم به حقوق اضافه کنید هم به کالا برگ که قدرت خرید رو بالا ببریم. چرا ماجرا؟ من با آقای رحمتی گفتم، آقای رحمتی جناب عالی که سیستمی هستید دنبال میکنید، آقای سبحانی ها در مالیات، آیا این کار رو ما میتونیم انجام بدیم؟ گفتم بله. من میگم چرا در دولت و مجلس با هم چنین تصمیمی نمیگیریم که تورم 50%، 60%، 50% اتفاق میفته، افزایش حقوق 20%. خب این ظلم میشه به مردم، ظلم میشه به کارمند. ما باید حقوق رو بالا ببریم. ماده 125 میگه به اندازه تورم ببریم. ما پنج حداقل در مجلس 11 و این مجلس که ما بودیم و این رسم شد که دیگه بالا نبریم. خب به مردم قدرت خرید چرا دست میدن؟ پس من میگم به نوعی هم من اعتراض به حرف آقای پور محمدی دارم، هم اعتراض به حرف آقای شریعتی. من به حرفم اینه که ما میتونیم ارزش افزوده رو بالا ببریم، او قشر محروم رو، ارزش افزوده شون رو برگردونیم یا صفر کنیم، دیگه کار فنیش قابل انجامه. به نظر من ما الان اولی بودجه ایم. یه از این موضوعاتی است که اینجا میتونه، من نمیخوام نام ببرم، ما بعضی کشورها رو داریم در همه همسایگی خودمون تورمشون به 65% رسید، در طول سال حقوق کارمندانشون رو و کارگرانشون رو بر اساس تورم در طول سال دو بار اضافه کردن. کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگه تا پایان سال بعد دست به این نزنیم و تغییر نکنیم؟ منابعش هم میتونه همین ارزش افزوده بشه برای پرمصرفا در اختیار کسایی بذاریم که قدرت خرید کم دارن. مجلس اون روزی که حاج آقای دلیگانی بحث میکرد میگفت یک توافقاتی بکنیم برای یک کار جدی